أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على ما چون خیلی از راهیان نورن میتونستیم بنا بذاریم که جلوتر نره بحثمون، ولی باید بره، نمیتونیم متوقف شیم چون بحث ما خیلی مفصل خواهد بود. بعدن الان اگر ای وقت به وجود بیاریم نمیشه دیگه. حالا بعدن صوتو بذارید که بچه هم گوش کنن، خیلیشون هم پیگیر بودن دیگه. حالا هر کی ما پرسید بریم یا نه، گفتیم برید. راهیان نور واقعا مهمه و خوبه رفتنش. خیلی ما یک بحثی داشتیم در جلسات قبل با یک مقدمه ای که شروع کردیم و تو مطالبی هم که نوشته بودید خوب اومده بود، از شما در نکنه. این نوشتن خیلی مهمه، یعنی اونایی که نوشتن اگر یکم از گوش کردن یا سر کلاس بودن فاصله گرفته بوده باشن و نوشته باشن، سختیشو درک کردن که آدم میخواد مطالب رو متصل کنه به هم دیگه، مقدمه رو، مؤخره، اینا رو همه رو بخواد درک کنه، واقعا کار ساده ای نیست. همین که این سختی رو توی تدوین مطلب آدم میکشه، ذهنش کم کم تنظیم میشه. ما هم روالی که گفتیم، الفاظ کلاس، ذهن، الفاظ خودتون یادتونه؟ ها؟ فرق کپی پیست و تغییر چی بود؟ یادتون نیست؟ یه حرف رو میرید کجا؟ میرید زیر آب؟ گفتیم یوار شما فقط یه الفاظ اینو از خلاصه مثل قانون پایستگی انرژی از جایی به جای دیگر منتقل میکنید. یه بار نه، واقعا دارایی علمی شما میشه، باید بد مینویسید، شروع میکنید حرف زدن که مباحثه این کار خیلی تقویت میکنه. خب ما گفتیم بعد از اینکه به نتیجه رسیدیم که باید نگاهی به متن مقدس خودمون بکنیم که قرآن هست، به خاطر اتفاقاتی که توی اروپا افتاد، مشکلی که متن مقدس بر اونا به وجود آورد، ما ادعامون اینه که این مشکل ما نداریم، علاوه بر اینکه از لحاظ فلسفی و مشکلاتشون نداریم، خود متن مقدس هم که قرآن باشه اون مشکلاتی که متن مقدس اونها دارد رو نداره. حالا جالبه بعداً انشاءالله یکم اگر فلسفی رو بحث کنیم نشون میدیم که بسیاری از مطالب فلسفی فلسفه اسلامی اصلا متخذ از قرآن بود. یعنی ساختار قرآن ملا صدرا رو به اینجا رسونده که اینطوری حرف بزن. خیلی واقعا قرآن عجیب، واقعا نه، اگر شروع کنید به غور کردن آدم آماده بشه برای المیزان خوندن اصلا حیرت میکنه. خیلی نشونه اعجاز هم میده. خیلی خوب، بعد از اون یه سری خصلت های قرآن رو از نظر قرآن گفتیم که بعضیش هم من نگفتم رد شدیم، و دو تا نکته مهم در مورد قرآن صحبت کردم. یکی ظاهر و باطن داشتن قرآن بود و یکی محکم و متشابه بود. گفتیم اینا دوتا یعنی شما یه آیه‌ای داری، میتونه این آیه ظاهری دارد و بطنی دارد، یه آیه‌ای داری یا محکم یا متشابه. یعنی آیه شما یا محکم است یا متشابه در تقسیم بعدی ظاهر و باطن داره، که ظاهر و باطن تقسیم نیست، یه ظاهر داره، درست؟ داشت عمیق‌تر میشود که بعد میرد سراغ باطن و بیشتر بطن قرآن و بطن قرآن و بطن قرآن. پس اینا دوتا محکم و متشابه، یه تقسیم انسان‌های عالم رو تقسیم میکنیم به سفید و سیاه، سفید و غیر سفید، یه بار تقسیم میکنیم به مهندس و غیر مهندس، دوتا تقسیم هم، دوتا چیز هم، فهمیدی؟ توی این جلسه میخواید در مورد یه حرف بزنید کتاب آشنا مقان جلده یک رو بردید، میخواید در مورد این حرف بزنید اصلا آیا خود قرآن رو میتونید بشناسیم یا نه؟ گفتم صفحه 40 بخونید دیگه، درسته؟ آیا خود قرآن قابل شناختن و شناسایی هست یا نه؟ ببینید که ادعی در دنیای اسلام، چه بین شیعه چه بین اهل سنت، شناخت قرآن رو مستقلن نفی کردن. یه جریان داره در شیعه، جریان اخباری. این جریان هم منکر حجیت عقل، هم اجماع، هم قرآن. میگه قرآن برای ما حجت نیست، بله ما معصوم. حالا یه دشون که اصلا اثبات تحریف میکنن که چی؟ پس ما فقط میریم سراغ قول امام صادق آن باقی. آیا قرآن اینطوریه؟ آیا قرآن این خاصیت رو داره که ما بتونیم بفهمیمش، بشناسیمش؟ آیا متعدی فصلی داره در کتاب به نام اینکه آیا قرآن شناختنی است؟ صفحه 23 همین کتاب
احتمالا خوندید.
در تحلیل و شناخت محتوای قرآن نخست سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا اساساً قرآن قابل شناخت و بررسی هست؟
از خواب بیدار شید؟ اصلا سرچه خواهید؟ میشه؟ دو؟
یازده؟ آفرین پاسوریزی؟ خب آیا میتوان در مطالب و مسائل قرآن تفکر و تدبر کرد؟ یا آنکه این کتاب اساساً برای شناختن عرضه نشده بلکه صرفاً برای تلاوت، قرائت، تبرک، تیمم، سفره عرض، مراسم فاتحه، جلسات قرآن، مسابقات، این دیگه برای اینا است دیگه. طرف خب اینا هم سر شما گفتم طرف با اون وضعیت، اون تالار، اون وضعیت که حالا همه هم دورش در حال تحرکن میخوان عقد و براش بخونن، بعد دختره با این وضعیت باز کردم که این سوره مریم رو لطفاً باز کن مثلا، یا نور رو باز کن، خیلی تحرکه. خب تو سرت بخوره سوره نوری که تو ایتوری جلوش داری بی حرمت میکنه سوره نور رو، تمام پسرعموات و پسرعدایات دارن خلاصه اینجا در معرض فول اچ‌دی دارن شما رو میبینن. خب آیا قرآن اینه؟ خیلی مهمه ها این سوال ها بچه ها بعضشون ببینید اصلا آجا خب این چه سوالیه؟ خب معلومه قرآن قابل شناختن. نه این خیلی سواله، این سوالیه که وقتی پیمایش میکنیم خارجن خودمون رو و بقیه رو میبینیم سوال پاسخش منفیه. کی ما نشستیم روی فکر کنیم؟ نشستیم روی آیه فکر کنیم؟ اصلا اینطوری نبوده. تبرکن، تیمونن، دم و گوشش اذان بخون، او برش نمیه اذانی بخون، همین آخرش ناجا به تلقینشون نمیشه که، بلکه صدا برای صرفا برای تلاوت و قرائت یا برای ثواب بردن و تبرک و تیمون است. ممکن است به ذهن خطور کند که این سوال موردی ندارد، زیرا در این جهت که قرآن کتابی است برای شناخت، برای شناخت است، کسی تردید نمی کند. اما نظر به این که در دنیای اسلام به علل مختلف جریان‌های نامطلوبی در موضوع شناخت قرآن پیش آمد که در انحطاط مسلمین تأثیر به سزایی داشت، چون اینطوری در تفسیر قرآن و متأسفانه هنوز هم ریشه‌های آن افکار منحط و خطرناک در جامعه ما وجود دارد. لازم می‌دونم کمی توضیح بدیم. اول اخباریون رو توضیح میده، بعد اسماعیلیه و باطنیه رو توضیح میده، خواستن اون نظرات عرفانیشون اینطوری بچسبونن به قرآن، بعد هم اشعری ها رو میگه که اونا هم در شناخت قرآن ناموفق بودن. ببینید ما در شناخت یا در تفسیر، یعنی اینکه بتوانیم فهم قرآن کنیم و مدالیل آیات رو بتونیم بفهمیم، قرآن راههایی داره. این کار رو کردن یه تفسیر فلسفی کرد، یعنی با ساختارهای فلسفی قرآن رو تفسیر کرد. حالا ما خودمون کار فلسفه ایمان، اما این کار آیا درسته؟ این کار مثل اینی که ما یه پیش زمینه هایی کلن ساختیم بعد میخواییم از قرآن براش معید در بیاریم، مثل مارکسیست ها و کمونیست ها بودن، اینا برای خودشون سیستم مارکسیستی و ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک درست کرده بودن، بعد میمانه انتو قرآن میگفتن خب قرآن هم همینو گفته، قرآن دنبال جامعه بی طبقه است، قرآن میگه کمون اول داریم کمون دوم داریم، قرآن هم یه جایی دعوا داره با مترفین، اسرافکارها، پولدارها، پرولتاریا، بورژوا، اینجا هم تو قرآن با هم دعوا دارن. حتی بعضی فیلسوفان که یه سری استدلالات بعد سراغ قرآن میرن، کاری نداریم استدلالات درست یا غلط ها، این مدل رفتن سراغ قرآن یعنی ذهن خالی نکردی، این باعث میشه که تو مطالبی رو از قرآن در بیاری بچسبونی به نظر خودت. حالا میرسیم، نه اصلا نیست. یک جا شما بار من بیان بحثون فلسفی که ذیل آیات غیر از تفسیر فلسفی اشاره خواهم میرسم دیگه، ما نظر یه بارم تفسیر عرفانی طرف کشف و شهود و مکاشفات و فلانی داره، همینجا ببینید، همینجا ببینید آیه مطهری در مورد باطنیه و اسماعیلیه که اینو میگن چی میگه؟ بله در از یا متصرفه
صفحه 26 از اسماعیلیه که بگذریم متصوفه در زمان آقا اینا خواهش میکنم با دقت بخونید، اگه میگید بخونید با دقت بخونید. چند نفر رفتن این کتاب رو خوندن؟ رضای خراسان چرا نخوند؟ زاره چرا نخوند؟ از اسماعیلیه که بگذریم متصوفه در زمینه تحریف آیات و تعویل آنها مطابق عقاید شخصی خود یاد طولایی داشتن. در اینجا یه نمونه رو بررسی میکنیم. ببینید در قرآن آنجا که داستان حضرت ابراهیم و پسرش اسماعیل ذکر شده چنین آمده است که به حضرت ابراهیم چند بار در رؤیا دستور قربانی کردن فرزندش در راه خدا را داده. خب ابراهیم ابتدا تعجب کرد از دستور، بعدن رؤیا فلان اینا. خب اما بعد از اون که رؤیا چند بار تکرار می‌گردد یقین پیدا می‌کنه به تحسین آن پروردگار می‌شود. بعد موضوع پسرش میگه، اونا چی میگن؟ میگن منظور هم همین ظهور تسلیم و رضا به قضای حق بود و به همین دلیل وقتی پدر و پسر هر دو از روی صفای باطن و خلوص نیت آماده اجرای فرمان خداوند تبارک تعالی شدن، اجرای حکم متوجه شد. خب آیه متعالی صفحه 27 روشن است که چنین برداشتی بازی کردن با قرآن است. اونا چی داشتن میگفتن؟ من یه صفحه نمیدونم این داره یا نه. کتاب شما همینطوره؟ هیچ جایی از این نباید باشه.
نمیره شیطان.
چی؟
نمیره شیطان.
آره آره. آها این کجاست؟ آها پیداش. در همین ها در تفسیر همین واقعه من گذاشتم ازش. آقا این کجا بودی دفعه؟ نه متصدفه میگفتن مقصود از ابراهیم ابراهیم عقل است. اصلا منظور این یعنی یه نگاه سمبولیک به قرآن. ابراهیم اسماعیل به این معنای دعوا اصلا این مسئله اتفاق نیفتاده. ابراهیم یعنی عقل و مقصود از اسماعیل اسماعیل نفس است و عقل در اینجا قصد آن داشت تا نفس را ذبح کند. این خیلی قشنگ شد. ابراهیم عقل اسمها تازه آقا میگه تازه آخرش هم بزرگش نکرد. اون چه کارش کنم؟ خب اینا غلطه. یعنی توی چیزایی داری هی از قرآن اونا رو بخوای، یعنی محور خودت میشی. قرآن باید دائر مدار تو بچرخه. خیلی مهمه. حالا بعدا تفسیر ادبی هم که نکات ادبی قرآن رو میگه، هم چه تفسیر نحوی که مبتدا و خلاصه فعل و فاعل و خبر اینا رو میگه، چه تفسیر بلاغی. همه اینها یه مشکلی دارن، اون همین است که ابتدا اون مفسر رأیی را پذیرفته سپس آن رأی مؤیدش را از قرآن میخواد بکشه بیرون، نمیاد به قرآن نگاه بکنه قرآن توی فضا چی میگه. حالا این حرف ما یکم جلوتر بریم شبیه حرف بعضی از تفکیکی هایی میشه که مخالف فلسفه و در مشهد هستن، آقای محمد رضا حکیمی و اعوان انصارشون. خب آی سیدان و بعضی آی مروارید و اینا، حرف اون نیست، حرف اون نیست. حالا بعد دعدن به حرف رو برسیم، اون حرف چیز دیگه است که ما مهم بعد خودمون هست. یه تفسیر تفسیر روایی. حالا ما اول اون تفسیری که علامه طباطبایی مد نظرش هست رو میگیم که اینم باش یکم بعدا معلوم شه، چون ایشون میگه که خیلی از روایاتی که اصلا اهل سنت آوردن خیلی کم یادتون بچسبونیم به قرآن، اونا هم که شیعه ها آوردن خیلی از آیات اصلا روایت ذیلش نیست، خیلی از روایات هم به روش اینطوری تفسیر نکردن، اون روشی که ما میخوام بگیم تفسیر کردن، خیلی از روایات هم اعتبار سندشون طوریه که حجیت برای تفسیر قرآن ندارن. لذا ما که نمیتونیم بگیم خب بخش زیادی از قرآن که روایت ذیلش نداره بگیم هیچ دیگه اینا تبرکی و تیمونی، نه اینطور نیست. ایشون میگه ما یه تفسیر دیگر داریم به نام تفسیر قرآن و مبنای المیزان اینه. یعنی چی؟ ایشون میگه که مگه قرآن نمیگه که تبیانا لکل شیء؟ شما چطور میخواید بگی تبیانا خودش نیست؟ چیزی که هر چیزی رو توضیح میده خودش رو گنگ میگذاره؟ خودشو گنگ میگذاره؟ به یه سری آیاتشون استناد میکنه، خیلی جالبه در اینکه تفسیر قرآن به قرآن بد داشته باشه. آیه به نظرم 82 سوره نساء قرآن آوردید؟ ها؟
توشی
صفحه 91 آیه 82 سوره نساء، افلا یتدبرون القرآن. این آیه که سر کلاس میگم حتما بعدا برید یه بار بخونید. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا. بگید
کثیر.
ایشون میگه یه سوال دارم، این آیه در واقع زیده چه کاری از قرآن قرار رو میگه؟ قرآن یک کار میکنه، همه آورد میتلبه پس بشه
تحبیه.
این آیه آیه تحبیه، یکی از آیات داله بر تحبیه. میگه در قرآن تدبر فقط خوندن نیست، تدبر یعنی پشت و جلوی مطلب رو دیدن، ابعادش رو دیدن، کاوش کردن، دبر یعنی پشت. آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. میگه این مشرکین غیر مسلمان ها، بیایید در قرآن تدبر کنید تا بفهمید که توش اختلافی نیست. و از اون طرف میدونه که اگر بشر میخواست مثل اینو بیاره پر از اختلاف میشد قرآن. آیه طباطبایی یه سوال داره، میگه مخاطب این آیه کیه؟ حتی مسلمان ها نیستن، غیره درسته؟ مسلمان ها. میگه یعنی چی افلا یا تدبرون قرآن؟ یعنی چی؟ میگه حتی نه توی مسلمان. این از آیات جالبیه که ما تو مسیحیت میگفتیم، میگفت ایمان بیار تا بفهمی، اینجا میگه نه بفهم تا ایمان بیاری. خیلی مهمه بفهم تا ایمان بیاری. آیه طباطبایی میگه اگر قرآن قرار بود هر جایش جای دیگر را توضیح ندهد، هر جایش دیگری را تکذیب کنند، قابل مقایسه و پیمایش تفسیری نباشد، اصلا این آیه دیگه معنا ندارد. اینو باید تو مباحثات امروز تکلیفش روشن کنید. یعنی سوالمون اینه این آیه چگونه بر تفسیر قرآن و قرآن دلالت دارد؟ این آیه میگه چی؟ میگه برو قرآن رو بخونید، برو بگرد تو قرآن، بگرد تو قرآن، تو قرآن چی نخواهی دید؟
اختلاف.
کی من نمیتونم اختلاف رو بفهمم؟ آثار اختلاف فرع بر چیه؟ کدومی که از اینا؟ فهم معنا یا عدم فهم؟ فهم اختلاف فرع بر چیه؟
فهم معنا
دیگه. فرض کن اینطوری باشه، قرآن اصلا نمیشه فهمید، بعد خدا خودش تو قرآن میگه برو یه دور تو قرآن رو بگرد، اگه از طرف کسی دیگه بود پر از اختلاف بود، با من چی رو بگردم؟ قرآن قابل فهم نیست، قابل شناخت نیست. وقتی آیه میشه آیه نعوذ بالله بی‌معنا. دقت کردید؟ یه بار دیگه این آیه میگه که ای کسانی که شک دارید در قرآن، آیات دیگه هم هست، و این کنتم آیه 23 سوره بقره، فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله و هم شهداءکم ان کنتم صادقین. آیاتی که میگه تحدی، میگه مثل این قرآن رو بیار. بابا وقتی من چیزی رو نمیدونم، یه چیزی پشت دست گرفتی، میگه من از اینا دارم، تو هم داری؟ تو خیلی بدبختی که اینا داری. میگه با چی رو داری میگی؟ میگه همون دیگه معنا نداره. پس این قرآن اولا قابل تدبره، اونم برای کی؟ برای کسی که اصلا هنوز روایت قبول نداره. بچه گوش کنید، آدمی که بیرون اسلام اصلا میگه من قرآن رو قبول ندارم، چه برسه امام صادق، امام باقر و پیغمبر. قرآن میفرماد که شما الان افلا یتدبرون القرآن، میتوانید بیایید در قرآن تدبر کنی و به نتیجه برسید، بفهمی. وقتی به نتیجه رسیدی مقایسه کنی با دستاوردهای بشر، اگر بخوام مثل اینو بیارم که پر از اختلافه، و نتیجه بگید که قرآن حجت و حق. این مدل از تفسیر حرفش اینه، میگه قرآن برای فهم قرآن کافی است. حالا به باید کجا میدم عرض میکنم، قرآن خودکفایی در فهم داره. یه نکته دیگه، اگه قرار بود یه سوال، اگه قرار بود قرآن حجت نباشه، قابل فهم نباشه، خب و میخواستیم به چیزای دیگه استناد کنیم یا روایات یا هرچی، این ممکن بود؟ ما چرا به روایت امام صادق مراجعه میکنیم؟ چرا به روایت بودا مراجعه نمیکنیم؟ دلیلش چیه؟ اسمت داره، یعنی قولشون حجت. چرا حجت؟
کی گفت اسمت داره؟
کی؟
قرآن که قابل فهم نیست. نه اصلا در حتی خیلی از روایات هم گفتن که مثلا اگه از قولی از مارسی که برخار قرآن بود
با اون هم میرسیم بکشم.
خب؟ عرض اون قدر
آقا میگه چی؟ میگه قول معصوم حجته. خب؟
یعنی غیر از این آیه دو حجیت قول معصوم به چیه؟
چرا ما به حرف امام صادق گوش میکنیم به حرف بودا گوش نمیکنیم؟ اگه امام صادق بگه که اگه 100 رکعت نماز بخونیم میری بهش، تسلیم 100 رکعت میکنم مطمئنم اصلا حرف درست. ولی بودا بگه 100 هزار بار سرتو بکن تو دیوار که مثلا فلان بلا دورش میگم خود بکن. خب چرا به اون اینو میگم؟ این حرفش برای ما حجت نیست. چرا حرف امام صادق برای ما حجت شد؟ ها چرا حجت شد؟ تو پیغمبر گفت. پیغمبر چرا حجت شد قرآن؟ چون معجزه آورد. من که پیغمبر 1400 سال پیش از کجا بدونم؟ از کجا بدونم؟ اصلا دلیل نبوت پیغمبر قرآنه. بعد توی قرآن میخوای اخلال بهش وارد کنی. میگه قرآن که قابل فهم نیست. اونایی که کار کردن حواسشون نبود دارن چه بلایی به سر اسلام میارن. یعنی شما اگر آمدی گفتی که خب از روایت اصل قرآن که قابل فهم نیست، از روایت استفاده کن زیرش. خب اگه آمدی این کارو کردی، طرفی که خارج اسلام ازت سوال میپرسه میگه قبول، خدا تو قبول دارم. چطوری کتاب مقدس تو پیغمبرت داره تفسیر میکنه، منم میخوام بیام مسلمان شم؟ میگه خب پیغمبر حقش حجت. میگه چرا؟ چون قرآن گفته. یه قرآن که پیغمبرت داره تفسیر میکنه، قرآن گفته نداری، دور پیش میاد. مفهوم شد؟ حجیت قول معصوم اصلا به چیه؟ به اینه که اعجاز قرآن ثابت بشه. اعجاز قرآن که ثابت بشه؟ وقتی بفهمیم قرآن را. یعنی آقا حالا منظوری نیست که هر کی مامانش قهر کرد میتونه بیاد مفسر شه. ببین اینا هر کدوم تو لول خودش. حالا میخوای بیاد تو تفسیر و یه دور قرآن رو بتونی مسلط باشی، بعضی شأن نزول‌ها رو بدونی، نحو عربی و صرف و مسلط باشی، قواعد منطقی تفکری رو بتونی اعمال بکنی، واقعا قوت و احاطه داشته باشی، بتونی جای مختلف قرآن رو با هم تفسیر کنی. نه اینکه تو همین الان قهر کردی اومدی برای تفسیر. نه ببخشید اول برو آشتی کن، اینطوری نیست. اما ما معتقدیم خود قرآن قابل تفسیر با خود قرآن. این مبنای تفسیر المیزان آیه طباطبایی. بعد خیلی جالبه، ما آیات مفصل در مورد تدبر در قرآن داریم، که همینجا مطهری خیلی زیبا باز آورده. آیات مفصل در مورد تدبر در قرآن داریم. بعد که میگه شما باید در قرآن تدبر بکنید، حالا من یعنی هرچی شما تدبر لیدبرو رو سر کنید، این مجموعه آیات برای شما میاد. اگر قرار باشه خود قرآن حجت نماشه، قرآن ندونید نفهمید، تدبر دیگه چه معنی داره؟ یعنی چی تدبر کنیم در قرآن؟ معنا نمیده. سوم که همین حجیت قول معصوم بود،
آیه تدبر هم که گفتیم،
نکته بعد که خیلی جالبه، خود روایات برخیشون اینطوری شهادت میدن. بله در نهج البلاغه است که امیرالمومنین میفرماد در مورد قرآن یشهد بعضه علی بعض و ینطق بعضه به بعض. هر کدوم از اقسام اجزاء قرآن بر دیگری شهادت میده و هر کدوم با زبان دیگری صحبت میکنه. خیلی زیباست این تعبیر امام. و
نکته بعد، یعنی حتی اگه تو خواهد با روایات همین رو بفهمه، نکته بعد ما توی اصول فقه و توی فقهمون یه سری روایات داریم. ما وافق کتاب الله. از امام معصوم میپرسن اگه یک تا روایت از شما رسید که آقای اشاره کرد با هم متعارض بود، ما نفهمیدیم با کدوم عمل بکنیم، چیکار کنیم؟ چند تا چیز میگه اونجا، ما خالق عامه، ما وافق فلان فلان، یکیشیم ما وافق کتاب الله. میگه اون روایتی که موافق کتاب الله بگیرش، اونی که نیست رو بذار کنار.
کتاب الله من کجا بفهم چی موافقش؟
سوال بعدی، فهم موافقت فرق بر کدومه؟ فهم یا عدم فهم؟ فهم دیگه وقتی نفهمه دیگه معنی رو بریم تو قرآن دنبال این بگردیم که آیا موافقت داره با قرآن یا نه. همه که اینها ما رو به این میرسونه که
قرآن کریم خودش میتواند تبیان خودش باشد. این از ارزش روایات هیچ کم نمیکنه، چون معصومین بزرگترین مفسرین قرآن به قرآن. حالا یه جای آدرس میده خود امام صادق واسه اینطوری تفسیر کرده، خیلی زیبا میگه اینجا قرآن نخوندی، میگه این ورشو نخوندی، اینا با هم، اینا با هم، اینا با هم. بله، یه زمان معصوم میگه که اما یتساءلون عن النبأ العظیم، بعضیش میپرسن نبأ کیه؟ یکی امیرالمومنین، اهدنا الصراط المستقیم، بعضیش میپرسن صراط مستقیم که فیبقا وجه ربک امیر انا وجه الله. اونا مصداقه، مصداق. ببین
یه بار شما
داری در مورد مفهوم حرف میزنی،
مثلا میگی که
مثلا چه میدونم دانشجوی خوب آن است که فلان
کار بکن،
این جمله برات قابل فهم. خب ولی یه بار کسی که آشنایی با مصادیق اینها داره میگه این اون خوب است، این اون خوب است. لذا خود قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی پیغمبر بهتون داد قبول کنید. لذا ما دو رکعت و چهار رکعت تو قرآن نداریم، خیلی از احکام تو قرآن نداریم و نباید داشته باشیم اصلا، حالا به دلایلی که در مورد هدایت گفتیم. اسم امیرالمومنین نداریم، خیلی از مشخصات تاریخ رو نداریم، نداشته باشیم. اونجاست که قرآن، در فهم قرآن ما میتوانیم قرآن استناد کنیم، ولی قرآن به تنهایی کار تمام بگید نمی کنه. بله قرآن در مسیر هدایت میندازه تو رو، ولی بخشی از هدایت چیه؟ بخشی از هدایت ما آتاکم الرسول فخذوه، آن حدیثی، آن چیزی از پیغمبر که میشنوید یا میبینید بگیریدش. چرا؟ چون طبق آیه که از سوره اول ابراهیم خوندیم قرآن رو بر تو نازل کردیم، لتخرج به الناس من الظلمات الى النور، تو باید مردم رو خارج کنی. و پیغمبر فقط یه، ببینید یه موجودی نیست که اینطوری قرآن دست بگیره ترجمه کنه، این نیست. پیغمبر مربیه، یعلمهم الکتاب و یزکیهم، یزکیهم و یعلمهم الکتاب. پیغمبر مربی
شیعه یعنی اهل سنت تر از اهل سنت
در مورد بله با ما معتقد به اینیم، اونا معتقدن، اونا میگن پیغمبر این کارو میکنن. ما میخوایم حرف اینه که اگر ما گفتیم تفسیر قرآن به قرآن اصلا هیچ نقصی به وارد نمیشه، در اوج اعلاس روایات، چون به تو میگه نبأ عظیم کیه، به تو میگه صراط مستقیم کیه، باشه اهدنا الصراط المستقیم، فهمیدیم خیلی خوب کلیات قرآن رو فهمیدیم، من تو دعوای معاویه و امیرالمومنین هم اینجا باید تمسک کنم. چی گفت پیغمبر؟ ها یعنی تارک و فیکم و فقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی انهما لن یفترقوا حتی یرد علی الحوض، به هر کدوم به چسب اون رو برکنه گمراه شد. چرا؟ چون قرآن درست قابل فهمه، ولی اولا تو خود همین فهمه بدون راهنمای اهل بیت تفسیر درست خیلی وقتا نمیتونی بکنی، یعنی که این قرآن به قرآن هم درست در بیاد. ثانیا مصادیق رو نمیتونی بفهمی، مشکلات انسان ها خیلی اوقات سر مصادیق، سر امروزه. امام داره کار این لحظه تو رو راهنمایی میکنه و رهنمونت میکنه، حالا این بعدا دلیل ما میشه تا ولایت فقیه انشاءالله، بعدا همین از اینجا که نبوت باش ثابت شد دلیل میشه تا خود ولایت فقیه که اصلا نمیتونه نباشه. خب ما پس مثلا المیزان تفسیرهای مثلا ابن عربی داره، تفسیر عرفانیه، تفسیر الدرالمنصور سیوطی تفسیر رباعیه، بعد تفسیر المیزان که تفسیر قرآن به قرآنه، تفسیر فلسفی هم اونم حالا معنیش لزوما فلسفی باشه، تفسیر معرفت فقط یادم نمیاد. تفسیر علامه همش این میخواد، علامه طباطبایی در مقدمه المیزان آورده، اسم همش آورده، مقدمه جلد یک المیزان، اول المیزان خاصی جلسه بعد همش آره همش همه روشا رو گفته. تفسیر علمی هم جدیدن داشتیم،
تفسیر علمی
به چه معنایی؟ به معنی ساینس، نه به معنی علم معنی مطلق کلمه. که آیه بازرگان و امثالهم اینطوری ورود در شریعت کردن متأسفانه. برای همین آیه مطهری مفصل نه داره برای این آدم، مفصل
قرآن کتاب علمی هستم
ولی اگه بخوایم نگاه تجربی فقط بهش داشته باشیم مجبوریم. وقتی که میگه چی؟ یؤمنون بالغیب، غیب چی بگیم؟ مثلا پروسه انقال الکترونیکی که با چی؟ با حس ظاهری نمیتونی ببینی، مجبوری از یه حرفا بزنی. چرا؟ چون خودتو محدود کردی به من. مشکل ما با نهضت آزادی و جبهه ملی خیلی ریشه‌ای‌تر از مسائل سیاسی هست. فهم دینی آقای بازرگان حرف داشتیم و داریم، حالا مصدق که هیچ اصلا ورود توی فضانه نه. رو فهم دینی بازرگان، ابراهیم یزدی، همین هایی که حالا بودن بعدش هم هستن.
مثلا چه بهتر بگیری به
دین، چون حوزه دانشجویی نیومده. دلیلش اینه که اینها دین رو از منابع درست و حسابیش نرفتن دنبالش. بعد خب مهندس بود طرف، های ترمودینامیک درس میداد دیگه آقای بازرگان.
واقعا هم شکوفای غرب رو میدید اندازه این بر خودش آدم بود که اسلام رو دوست داشت، واقعا آدم نامردی بود،
اسلام رو دوست داشت. بعد گفت چی؟ یه سری مشابهت ها دید، حالا مفصل تر ها دید، مثلا اونا دنبال نظافت هم تو اسلام ما هم غصب اومده، اونا فلان هم ما هم اینطور، انکار علیت کرد. خیلی آقای مطرد اصول فلسفه باش دعوا داره جا تو نبوت، تو نبوت که اصلا آقای بازرگان نظری عجیب غریب میده، شبیه نابغه بودن پیغمبر، نوع اتصالات غیبی و وحیانی و فلان، یه فضای علمی. بعضی ها هم به خاطر بیغیرتی، ایشون اتفاقا غیرت دینی داشت، میخواست درست کن. آیه جعفری هم شما خودت توی فضای تصویر کن، مثلا چی میدونم بریکلی درس خوندی فلان، همه چی این مدلیه، اصلا دین رفته کنار، نفس دینی نمیتونی بکشی، پس تو قرآن دوست داری. بعد میبینی خیلی چیزایی که قرآن گفته واقعا اینجا هم هست، نرفته پیش متعالی درس بخونی که خودت بودی. نتیجه چی میشه؟ مارکسیست ها میتوری بودن، مسعود اجلی هم میتوری بود، بعضی روحانیونی که استمیاری میتوری بود. من که علی مطهری تعریف میکرد، اینجا ازش میخوندم، حالا این تعریفش اشکال ندارد استفاده کنم، ازش میخوندیم که با پدرم اجایی بودم، یه آخوند داشت تفسیر قرآن میکرد، تفسیر قرآن میکرد، تفسیر مارکسیستی. گو بابا اینقدر ناراحت شد رفتیم بیرون، گو عجب خری که دیو تفسیر میکرد، نفهمید که دیو، یعنی با لباس پیغمبر، چون حجمه تفکر مارکسیستی بود و اگه می‌خواستی انقلابی باشه بعد تابلو مارکسیسم بلند می‌کنی، گفت نه اینا تو قرآن هم هست، قرآن خودمون هم هست، بیا اینجا هست در مورد جامعه حرف زد، مستضعفین، مستکبرین، طبقات، انقلاب، انقلاب پیغمبر، سوره عظیم، فلان از این حرفا. حجمه ما آیه طباطبایی به امام ما رو نجات دادن، نجات میگه در همین دانشگاه از یه اخیر میبینیم. حالا فکر دانشجو خودمون دانشجو حوزه علوم اسلامی رفت به استادش گفت استاد چی مثلا این مسئله روانشناسی نقش روح چی میشه؟ روح چیه؟ مثلا روح یعنی چی؟ یعنی حرف مذهبی علمی نیست. علمی نیست. حالا انشالله یه بحثی بعد روی بکنیم تو کلام در مورد مکتب پوزیتیویسم که حاکم بر دانشگاه‌های ماست. علمی نیست. اونم که فیلسوف مخالف قرآن نیست، میبینه خیلی از عرفانی مکاشفه کرده فلان چیزا رو میگه قرآن رو حتما نمیده دیگه. آقای طباطبایی واقعا عجوب است اینا. حالا جالبه آقای طباطبایی قرآن رو قرآن تفسیر میکنه ولی به تمام یافته های فلسفی و عرفانی خودش میرسه. ان شاء الله تو انسان شناسی نشون میده. به متن قرآن و ظاهر قرآن استناد میکنه، تای فلسفی مناسبه رو در میاره. و این نشانه اعجاز قرآن. 1400 سال پیش نبی امی تو اونجایی که خبری از این حرفا نبود حرف میزنه که ملا صدرا سال 1050 قمری که از دنیا رفته حدود قرن 11 بعد جون بکنه تازه اینا رو بگه مکاشفات و روحانی برهان و نیران عرشی، حالا بگیم حالا ببینیم فلان، یه چیزی در بیاد از اون لطائف قرآنی. قرآن خیلی عجیبه.
خیلی عجیب، خیلی عجیب، خیلی. ان شاء الله تو الان انسان شناسی که شروع بکنیم یکم بهش خواهیم رسید. خب ما معتقدیم که این تفسیر قرآن به قرآن یه امر ممکن است، بله لازم است و نه از نقشه ای کم میکنه، نه این وقت همشون سر جاشون. خیلی از های طباطبایی میفرماد خیلی از جاهایی که معصوم مثلا گفته انا فلان، این ربطی به مفهوم آیه درست میشه، این بهش میگن جری و تطبیق، میگن من مصداق اتم اینم، بزرگترین مصداق این منم. یا مثلا انما یخشى الله من یخشى الله من عباده العلماء، خود در روایت داریم ائمه دیگه میگه اتم مصادیق ائمه، نه که دیگه بقیه نمیترسن از خدای خشیت ندارن. حالا خیلی این مفصلات حوزه علمی نقد آبه این مدل تفسیر احوال خبردار باشید سراغ دعواش نکنید. خب یعنی این محل همین الان محل نظر محل بحث ایشون هم به تبع علامن. حالا چیزی که دیدیم نه ظاهرا را بعد میگم اظهار نظر کامل الان نمیتونم بکنم، شاگرد علامن، گرچه بعضی از نظرات تفسیر علامنشون رد میکنه ها، ولی شاگرد علامن توی فضا تو تفسیرشون هم که ما دیدیم همینطوری، حتی استناد به روایات اینا هم دارن، علامن هم داره، علامه بعد تو المیزان که بکنه نگید اونجا گفت بعد تفسیر قرآن بعد پر روایت، نه تفسیر رو که تمام میکنه بحثون فلسفی، بحثون اجتماعی، بحثون روایی، جدا اونا رو بحث مفصل روایات و زیر تفسیر بحث میکنه، بعد نشون میده خیلیش موافق با تفسیر قرآن هست. خب اینو شروع کنیم یا نه کنیم گوش کنم من گوش کنم خیلی. ما پس بچه ها من سیر روالی که تهی کردیم بالا نمیستم که گم آقا هر جا گم شدید تو سیری که داره بگیم حتما بگیم، هر جا گم شدید بگیم، اصلا نبینیم جو من که بحث میتونم کرش. پس ما تو سیری که داشتیم یکی بررسی موقعیت فکری امروز خودمان بود، خب اثر رنسانس و کلیسا در این موقعیت بود، سه چی بود؟ مغالطه تعارض علم و دین در کلیسا، خب این بسته که از اول کار کردیم در کلیسا به وجود آمد، چهار گفتیم چی؟ از مهمترین علل شکلگیری این تعارض چی بود؟ بگید کتاب مقدس کلیسا بود. پنج گفتیم باید بیان بررسی کنیم کتاب مقدس خودمان را، بعد گفتیم شناخت این کتاب مقدس و قرآن از زبان قرآن امروز نمودی از مدل فهم این کتاب مقدس. پنجشنبه تو نوشته‌هاتونم که میخواد بیاد این سیر رعایت شد، هر جای از این یک دوی رسیدیم اگر مشکلی دارید بگید، هر جا یک دو سه جا اینو هم ما خودمون جمع کردیم تو هیچ کتابی طوری این سیره لزوما نیومده، حرف تو حرف آقای ولی با این سیر نیومده، دیدم که دو آشنا بقرار اینطوری شروع نشد. حالا چون داری یاد نده بود چهار چی بود؟ چهار از مهمترین علل شکلگیری یه طور نمیشتن که من خودم بکنم
میگه آن هم
از مهمترین علل شکلگیری تعارض متعارضه کتاب مقدس مسیحی ها. پس از اول بررسی موقعیت فکری امروز خودمان، دو اثر رنسانس و کلیسا در این موقعیتی که الان داریم، سه مغالطه تعارض علم و دین که در نتیجه رنسانس به وجود اومد تو کلیسا، در واقع بگیم در خط نه در کلیسا. خب این تحلیل متوجه ما شدیم، گفتیم یکم موشکافی کنیم مغالطه دین، از مهمترین علل شکل گیری این تعارض چی بود؟ کتاب مقدس بود، یعنی انجیل در کلیسا. گفتیم کتاب مقدس خوب بررسی کنیم، این پنج رو برای چی می‌خواستیم انجام بدیم؟ ولی این شامل شما باز پنج رو برای چی می‌خواستیم انجام بدیم؟ شما شمس بودیم شمسی بودیم
چرا؟ پنج برای چی می‌خواستیم انجام بدیم؟
مقایسه کنیم کتاب خودمونو با کتاب
کیچی بفهم کیچی بشه؟ کیچی بشه؟ آفرین مقایسه رو جواب بدیم بگیم این اشکالی که اونجا اونو ببود همه تو هم درست بود ببین لولای بحث این جایی که بحث رو به هم بحث میکنه مهمه ما قرار ببین از این پنجه خب چرا قرآن رو بررسی میکنیم 100 میلیون جواب میشه بهش داد اگه کسی سر کلاس نبوده باشه حتی از بپرسید قرآن چون خوب است میخوام نورانی تر بشین معنوی بشین ای حرفا خب
این رضایت یوشه
خب ولی کسی که اینا رو بوده دیگه نه اینا رو بگه ما اینو میخوایم بررسی کنیم بله هم به خاطر فهم و شناخت قرآن هم به خاطر اینکه بگیم آقا این مقاومتی که اونجا به وجود اومد دلیلی داشت که ما نداریم یه مریضی اینجا آقا ما فاقد این مریضی هستیم علی که ما آمپول نزنید خب که تازه ما آمپولشون رو قبول نداشتیم ما این سکولاریسم در کلیسا رو گفتیم یه مشکل رو تا ابد باقی میذاره اونجا چی بود حتی اگر علم و تونست ببره جلوی یا از لحاظ فنی اینها سوالات بنیادین بشر نون باز رو گلگیر حل نمیشه حالا جا
اینجا که میتونیم ما کتاب خودمون رو بررسی میکنیم برای جواب مقالطه بعد اگه ما بررسی نکنیم آیا اون مقالطه اتفاق نمیشه؟ آیا میگم اگه بررسی نکنیم اون مقالطه واقعا اتفاق نمیفته
خب میفته داره میفته
یعنی نه منظور این که ما هم به همون آینده اونا داشتیم
آفرین دقیقا همینطوره چرا؟ چون ما یه شناخت با یه عینک دروغی به اون نسبت قرآن میدن اون غزن رو ببین اینجا رو ببین اونجا رو ببین سه چهار جا اما شما مثلا اونایید اصلا حرف کلیبه مشتهد شبستری عبدالکریم سروش عرفی شدن دین است این هم سیده که سر به
یا اون انحرافت که عرفی شده
احسن میگن قرآن کتاب دینی کتاب قانون تو نیست
اونجا داره دین از سیاست
احسن کتاب اخلاقی دینی تو لذا ما باید از عدالت قرآنی در مورد زن و مرد برسیم به عدالت مساواتی امروزی عدالتی که امروز دنبالش یعنی اینطوری میگن پیغمبر یه تلاشایی کرد اما آخر کارش نبود پیغمبر عدالت رو به عدالت عصر خودش نزدیک کرد ما باید عدالت رو به عدالت اصل خودمون نزدیک کنیم یعنی چه چیزی نبادی بشیم تشین وطن است افتخارش اینه حتی طلاق یه طرفه که از خودش طلاق رو تشو باشه خب حالا اینا از مصاحبه هایی از قرمت خودم مصاحبه اینشونه خطر اینجاست خطر تو اما و بسر و غیر اما و بسر
ما داره داره رانسانس تقیبه
دقیقا همین برای همین به برای همین به آفرین برای همین به عبدالکریم سروش مجله نیوزویک به دیلی نیوز چی بود همون زمانه آقای خاتمی گفت این مارتین لوتر اسلام مارتین لوتر کی بود؟ پروتستانتیست رو به وجود آورد کیسه کتیک رو زد کنار به قول خودش قرائت رسمی از دین رو زد کنار حالا یا هر روش من میگه قرائت رسمی که آخونده ارائه میدن مراجع بود این رو بعد کنار زده بشه برای همین هرمنوتیک رو برای همین بحثای معرفت شناختی آوردم همه اینا برای اینه همش تهش هم این است تهش آقا بیشتر غیر از این نیست تهش اینه که تو دینت باید با عصرت هماهنگ شه اصلا بسته تجربی نبی های سروش و بعدا بستر که توی قضا و بسته تئوریک میریزه و تو صراط مستقیم همش برای اینه همش لذا ما دعوامون اصلا سیاسی نیست با اینا سیاست که رو چند بود اینو بچه ها بدونید حتی وقتی که میخوایی تبیین کنید یه وقتی دعوا سیاسی شد انگار یکی از آره ای باشه یا او باشه من از این بیشتر خوشم میاد این بهتر یه کارایی هست اصلا دعوا سر بهتر نیست دعوا سر جریان یکی با قرآن اینطوری میخواد معامله بکنه حرف اینه اصلا انحراف قطعی فکر بر او بگویم جریان انحرافی چهار در دمون امام زمان میذاره مثلا این عین انحرافه حالا میگم ما 8 سال پاکدست بودیم اینا انحرافی بودن پاکدست بودن شما هر چی آدم دارید داره تئوریای ضد قرآنی میده تو قلب چطوری پاکدست بودید خب جان شما جواب بدید بفهمید
چه
چیزی که داره اصلا متناسبه شما این مشکل رو نمیدونید چیه میگن امروز بشر امروز بیش از اینکه از عین حرف
و حرف بقیه بیش از این که از تکالیف سخن بگوید از حقوقش سخن بگوید، بیش از این که بگوید برای دین میخواهم چه کار کنم، میپرسد دین برای من بزن انتظار بشر از این من. این معنای اومانیستیه، این یه معنای انسان محوری خدا باید دورش دور ما اینو قبول نداریم. حالا متناسب با اصل یعنی چی؟ بله ما میگیم تمام احکام ما نظام مدل نظام اسلامی برای امروز بشر کارساز است. معناش این نیست که اگه توی حالا قرآن همین الان ارائه بکنید تو مثلا اروپا همه بپذیرن کسی در نکنه باشه، نه تناسب معناش این نیست. همونطور که پیغمبر پدرش رو درآوردن ولی اسلام اونجا ما میخوایم بگیم قرآن برای امروز بشر هم پاسخگوست. با همین فضای تکنولوژی که الان وجود داره قرآن هم دغدغه‌های فکری بشر رو که دغدغه فیلسوفان غرب حل میکنه و هم نظام حقوقی عادلانه ارائه میده. حرف ما اینه. معناش هم نیست که الان آنتوان لاوی که کلیسا شیطان پرستی رو انداخت و اعوان انصارش بیان بعدن قرآن آوری چقدر خوب نه، اونا مقاومت میکنن. حرف اونا چیز دیگه است. حرف اونا عرفی شدن دینه. اینو بیا ببین دیگه جامعه چی داره میگه. گوش بده به صدای مردم. خب نظام میگه عدالت رو توی فضا مردم میگه اون روابط زن و مردی به هم خورده. امروز چیز دیگه‌ای برقرار شد. با این معنا در مورد ارث زن و مرد حرف بزن. با این معنا در مورد تعهدات اقتصادی زن و مرد و خیلی چیزای دیگه هست. در مورد حق، در مورد تکلیف خیلی بحث جالب میشه اینا. این مقدمه اون بحث هست. ریشش اینجاست. اگه بخوایم اینا رو خب این مال آقا بود.
در واقع یه اشکال دیگه میشه به این صحبت که قرآن از مطابق با اصل باشه اینه که اونجا این که بگم قرآن باید مطابق با حقیقت باشه یه مطابق مطابق با فضای حاکم باید باشه بار از این تنم فضای حاکم یا همون اصل خودشون درسته یا
نه حل کردم از خودشون لذا بس تجربه نرویش سروش و بعدم سراتم قبض و بس تئوریک سرات مستقیم همین همه اینا رو خیلی هنرمند داره همش که من هم گذاشته
اصلا
این به رسمیت شناختن دوران مدرن تاش به رسمیت شناختن اوضاعی که الان توشیم
نه محتجم
بله و گفتن این که این فضایی که شما توشید یه فضای واپسگراست سلفیه فرا به تو میگم داعش من نه داعشی چی بود بهش گفتم
نه
این تا مثلا
در
اون بداره
تغییر
بله
مثلا
اون
شیعه‌ای هم شما علمش رو که داعش بهش رسیده شما داریم که
اینو انشالله تو بحث ولایت فقیه بهش میرسیم. اصل ولایت فقیه مرحوم صاحب جواهر که مهمترین کتاب فقه شیعه است الان میگه هر کس ولایت فقیه رو نفهمه یا قبول نداشته باشه طعم فقه را نچشیده است. مال قبل امام مالی کسی که همه مراجع کتاب اینو دست میگیرن درس میدن. خب اما آیا به این وسعتی که امام خمینی گفت این هم لزوماً گفته شده معلوم نیست. حالا ما وقتی که تاریخ فقه شیعه در نظر میگیریم میبینیم همه تو غارها زندگی میکردن شد از ترس منظور از غار اینکه پنهان شهید ثانی رو به چهار مذهب اهل سنت فتح آخر گرفتن کشتن قاضی نورالله شوشتری کشتن سوزوندن جسدش رو بر باد دادن. اینطوری بوده وضع شیعه. اینطور نبوده که خب یه سیستم حکومتی داریم حالا فکر کنیم. اینطوری نبوده. لذا خیلی از سازوکارهای فقه حکومتی اهل سنت فربهتر از ماست نه درستتر چون بیشتر روش کار شده. حالا بس ولایت فقیه ان شاء الله میرسیم که او از چه ادله‌ای در میاد از کجا در میاد. ولی این اصلا این حرفا یه پله قبل ولایت فقیه در مورد اصل نظام حقوقی اسلام. اینا نظام حقوقی اسلام به رسمیت نمیشناسن. یعنی میگن اگر میخواید قانون اساسی بریزید معنا نداره بر مبنای اسلام باشه. قوانین شریعت قوانین کلیت میاد قوانین ارزش‌های اخلاقی هم اخلاق یعنی چی؟ الزام آور نیست. تو حق نداری به خاطر قوانین کسی رو مجازات کنی. پس حد داری نه همه رفت حالا بخونید خوب بخونید زاری گلی امیر حسنی چی بودی؟ میر حسنی امیر حسنی مختاری حضرت آیت الله ارسلان اسم فقط ارسلان مشکل دارم
بله
هایی که داشتیم روش بود رفت بیچاره استشهاد محلی کرد اسمشو کرد تاها و یه در بچه هم بود اونجا امضا کرد بود چه اشکال داره ما آیت الله سبیش میشه بله داشتیم آقایین بزرگم بعضی ها اسمشون چیز دیگه بوده
چی بود سوال کی داشت؟
جان جالب اینه که خیلی دلیل که از مثلا جزایی از سیاست میدن علی هم قبول دارن، حسین هم قبول دارن
گل سرخی مارکسیست
ولی خب اون ور حسین نمیدونه که حسین
آفرین
بخواد بگه دین از سیاست جدا
دارن اگه بخواد به تو بگه من دین از سیاست جدا است و قبول دارم امام حسین هیچ قبول نمیده اصلا میزن که گوشش که هل بسون من حق بالباطل یخرز و منحازا وقصن و منراکز وقصن فیومزجان نهجو بلابن عزیز اصلا اگه من صافی هم جلو تو هم من شیطان پرستم یه بار برو نجسمون نکنی ولی یه بار میگم قرآن بسیار کتاب بزرگی است اگر خانش هرمنوتیکی از قرآن داشته باشه یعنی حرفایی که دنیا ازش از تو بعدش بیاد نخواهی زد قرآن اتفاقا منتظر با منشور خود باشه این چه خوبه اصلا بس شیطان بس این که اصلا شناسی 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 بس این که اص
بعد مثلا آره میگه رو چی کار کردی؟ مثلا نمایشی خطی یا غیر خطی. بعد اون چیزی که حسین داره کار میکنه اصلا استاد کار نکرد هیچ.
بله این داماد اون دکترای هوافضا
پایانامش بود ارشدش. گفتم چطور بود جلسه و اینا؟ گفت خوب بود. گفت اینطوری بود استاد راهنما فقط گفت اول منو که کلا ندیده بود کارشو خودم کردم یه کار جدید کردم واقعا پایسایش ما. گفت فقط یه حرف زد توی جلسه پایانامه چی گفت؟ گفت یه پروژکتور روشن بود اینجا بین ما بی چراغ رو خاموش کنیم رو روشن کنیم فقط همین همین هیچ چی. گفتم گفتم میدونست اصلا کارتو رو وارد بگو هیچ چی نمیدونست فضای جزئیات تخصص در دل مثلا خودشون میگن نمیتونی زلف رو باشی خودشون. حالا ما معتقدیم نه دفاع از قرآن با مبادی قرآنی کاملا ممکنه هیچ نیازی نیست که شما تا تای فیزیکو بدونی که از قرآن دفاع کنی. بله گاهی اوقات برای برخی جوابهای نقضی لازم فیزیک هم مثلا بعضی برهانهای حرکت در اثبات وجود لازم فیزیک هم بلد باشه نمیگم بلد نباشیم برید تا ته همه‌شو دکترا ببینید. حرف من اینه که الزامی ندارد اگه آخو حرف بزنیم فردا که هر آقا اول من توضیح بده که دقیقا نسبیت انیشتین چه فرقی میکنه با قانون نیوتن تو بعد من حرف رو گوش کنم چه ربطی داره. من میخوام بگم آقا وسط جامعه اینطوری انجام بده من چیکار کنم که حالا قرآن خیلی فضای بالاتر از این داره. ما خیلی با اینا حرف زدیم این حرفا زده نشده تو کشور این حرفا زده نشده تو کشور یا اون مصباح بود که زدن نابودش کردن همون واسه سال 789 که میگه هر کی به حرف واسه تلویزیون که مصباح یزدیه اونایی که بعد گوش میکردن یکی یکی میکشن دیگه راحت اون مصباح رو سال از زمانی که نظر سیاسی اسلام توی نماز جمعه رفتن که زدن ترکوندنش روز و شب روز و شب این آدمو که دیگه حرفش بی اثر باشه حتی یه دونه دیگه تو اون بدن والله متهم بودن.
من
گفتم مصدق که هیچ یعنی نمیگم خوبه یا بد یا اگه بخوام نمونه مثلا دین شناس نه بلد نه بازرگان آدم بود که اسلامو ورود داشتش. بله میشناخت معلومه شناخت خودش آدم مسلمون و ورود داشت آیا مصدق که اصلا خیلی شک وجود داشت. خب ما منظورم از حیث اسلام شناسی یا سیاسی یا کار ندارم که چه اتفاقاتی اون زمان بوده ما همه اینا رو که کنار هم گذاشتیم اینو بگم بعد اینو داشته باشید تو ای پشا میخوام در مورد یکی از مهمترین چالش برانگیزترین پربحثترین موضوعات تاریخ بشریت ان شاء الله هر عجیبه این موضوع تو خود قرآن هم عجیبه بدین چرا؟ چون انگار تو قرآن هیچ کی انسان نشناخته حتی ملائک و حتی شیطان. جالبه ملائک چی میگن؟ اتجعل فیها این آیه رو مفصل شرارش صحبت میکنه مفصل بگی در اینشو من یفزد فیها
قال
اني اعلم ما لا تعلم. شیطان چی؟ میگه ملائک که دیگه تو اوج خوبی و خیره. شیطان چی میگه؟ میگه انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین.
آیه بله آیه 12 سوره اعراف.
سوره سوره ای ها
سوره
جالبه، هم شیطان هم ملک وقتی به انسان رسیده یک گیری پاش کرده. ملک به بایی خدا با هی نگفتم و میخوام اصلا چیکار کنی اعراف من کسایی بفرستی که اونجا فساد کنن خون بریزن. چی فرمود؟ اصلا نجیب این علم مالات علم چی خون بریزن رد نکرم چون تفسیرش کنیسیم نگفت خون نمیریزن، گفت چیزی میدونم که تو نمیدونی. شیطان وقتی انسان رسید چی گفت؟ انا خیر من خلقتنی من نا و خلقتنی من تین. این خاک یکی از موضوعات اساسی و حساس که حتی ملائکه و حتی شیطان تکلیفشو نتونستن، یعنی با اینکه اینا در قرب و اوج بودن نتونستن حقیقت این موجود رو بفهمن. و جالبه تو قرآن هم اینقدر صفات متعارض جالب در مورد انسان داری که کارو سخت کنه. از طرفی این انسانیه که علم آدم الاسما کلا، از طرفی انسانی که چی؟ کان ظلوما جهولا. هلوها منوها اذا مسه الشر جزوها عجولا فلخوسر. از اون طرف انا عرضنا الامامت، از اون طرف ما من اکن تس... الله تس شدن ما خلقتو به یدهیه، من با دو دستم انسان رو خلق کردم. اینا چطوری با هم دیگه جمع میشه؟ این موجود چیه توی قرآن؟ از این طرف جذوبه، عجوله، حلوله، از این طرف انا مادم اسما کله هست، از این طرف قاب و حسین و هر ناس، از این طرف میگه دفکرون فی خلق سماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این موجود حقیقتش چیه؟ این سوال خیلی مهمه. ما انشاءالله تو قرآن یکم اونجایی که الله خدا توفیق بده به این بحث میکنیم. سوال تو قرآن چرا اینقدر اسم جن زیاد میاد؟ ما دیگه با جن که کاری نداشتیم که چیکار جن رو چیکار میبینیم وسط؟ نسبت شیطان با ما چیه؟ حقیقت انسان مرتبه داره نداره؟ نسبت انسان با خدا چیه؟ نسبت انسان با طبیعت چیه؟ نسبت انسان با اجتماع چیه؟ حقیقت فطری انسان چیه؟ اینکه دارم بگه همه شو میمیرسیم اما بعد از چیش درسته نهایت هم وقت بخیر همه شو بحث کن بعد شاید یه جایی برسیم پرسش خیلی از پرسون خواهم
اگزیستانسیالیست های بحثی دارم
به نام گزاف بودن عالم حتی الهی ها شد.
اگزیستانسیالیست ها دو تا گروه هم الهادی و الهی. تحت لحظه چیه؟ حالا چیه؟ انشاءالله توضیح هم دیم جالبه. خوش کنید بچه هم خوش کنید الهادی هاشو مثل کی؟ آلبر کامو رو که میشنسته؟
نیچه
آلبر کامو نیچه هایدگر ژان پل سارتر و الهی هاشو مثل کگور یاسپرس اینا این بزرگای که خدا رو قبول دارن.
بله اکثر اینا توی چیز مشترک خیلی جالب میگن عالم گزافه. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی ما نمیدونیم که عالم چرا خلق شد اونطوری، چرا خلق شد، چرا هست، چرا اینطوری عالم چرا هست
به وجود من خلق شد
چرا هست
و چرا اینطوری طور دیگه نیست. دو تا سوال مهم که سوال اول رو میگن چون که ما برهان درست به وجود خدا نداریم. حتی کگور میگه که کشیشه به اینا فضای غرب رو پیچیده میکنه. آقا یعنی چی؟ میگه برهان نداریم بعد کشیشه. اتفاقا میگه من کشیشیت هم ارزشش به اینه. میگه چرا؟ میگه من تسلیمم تو این رفت دو آخر حرف قشنگ میگم تو رفت دو آخر برهان گشتی من چیزی که نمیدونستم درست یا نه من ایمان آوردم مؤمن منم نه تو که کتاب کلام نوشته و زدن شوی رفته یه رفته در اولاد درمه شد به زور که بفهم نبا خدا رفته معنی تعبود هم درست میشه با قول خودشون.
حالا بعد ببینید چه بلایی این مدل فکری بر سر تفکر بشر بعد وارد قرآن که بشه قرآن خیلی چقدر زیبا عقل و رسمیت شد. حالا حتی اونها تو عالم به این رسیدن، اصلا مسئله اینها انسانه. جالب، مسئله آلبر کامو انسان، هم تو تاوم که نوشته، هم تو بیگانه، هم تو نمایشنامه دیگه. اصلا مسئله‌اش اینه، انسان، شرافت انسان همیشه تو موقعیت مرزی مرگه. ساعتم ناامیدی، خاکستریه. آها، مثل صادق الرس وقتی داستانش رو می‌خونی، انگار هیچ رنگی جز خاکستری سفید است، یا تو ذهن نمیاد. سفیدی که تو خاکستری آمده خودش. آها، رنگینه. من اینطوری بودم در قرارات، نمیگم برید بخونید کتاباش. ارزش اینه که حالا برید شما بخونید. آره، برید بخونید نداره. بزرگانش تو هر حرفاش مثلا این حالا اینجا گفت. آدم اصلا علیه السلام خیلی هم به ائمه و حضرت رسول توهین کرده شدید. آدم مریضی آخر خود کشی کرده. ولی خب قوی نوشته مثلا بوف کوروش اینا. ولی وقتی میخونه همه خاکستریه. همه اینا حدیث اینشون روشن نیست. امام خمینی هیچ وقت خاکستری نیست. گرچه عکس سیاسی داره. هیچ وقت اینا که دارم میگم به زبان دیگه دارم میگم، این آدم اصلا نمیتونه خاکستری تصور کنه. اصلا وقتی میگه خمینی یعنی امید، چرا اون مدل تربیتی رفت تو آثار، حتی وقتی پراگماتیستی با اینا بحث کنیم اثر واقعیتو برش کن، کدوم مدل انسان شناختی اثر داشته بر انسان؟ وقتی که تو خمینی میبینی محصول مدل تربیتی قرآن، اون مدل تربیتی اون تشبیهشه. برای همینه که اینا ان شاء الله یکم بعد روش ان شاء الله بحث بکنیم، کار کنیم، یکم روشن‌تر بشه برای ما. خیلی اگه بتونیم روشن بکنیم ابعاد اینو، بحث سختی ها، ما هم دانه ما که بلد نیستیم چیزی، اونایی که حالا وسع ما هست شروع میکنیم. بحث خیلی گسترده است، چون اصلا مخاطب قرآن که همه چی تو قرآن جالبه، همه چی تو قرآن در مورد انسان و نسبت به انسانه. همه چی، حتی سماوات و ارض، سخر لکم ما فی، همه چی نسبت به انسانه. ولی بعد بعدم میگم حالا اینجا بحث جالبه میاد، همه چی هستی نسبت به انسان تو قرآن، ولی انسان نسبت به کی؟ نسبت به خداست. همش قشنگ درسته، همه چی برای انسان، ولی انسان هیچ چی نیست جز برای خدا. این مدل نهایی انسان شناسی ماست. بعد چون که این انسان همه چیزش لله، هیچ وقت در حق اینا ظلم نمی‌کنه. این انسان حق طبیعت رو نگه می‌داره، حق خودشون. خودکشی بکنیم یا نکنیم؟ سوال مهم بشر امروز، حق خودکشی داریم یا نه؟ وقتی تو حقیقت و ماهیت اینطوری شد، در تمام جزء بدنت کس دیگه ای مهمه، کس دیگه ای مهمه. آیا مطهری آزادی اینطوری بعداً باید نه میگه آزادی میخواییم؟ اینا بذارید برسیم حالا وقتی میگه آزادی میخواییم؟ کتاب آزادی من ای که میگم کتاب شدید بذاری همینطوری نباید همینطوری رفت خوند، مبنا داره این کتاب. آزادی میخواد ساختارش اینه. ما بعدا نشانا میرسیم که تفسیر دو تا ولایت در عالم بیشتر نمید، یا ولایت الله یا ولایت شیطان. آزادی غربی که تفر خودشون میگن رهایی از ولایت الله، جایی نمیره جز جای دیگه ای نمیره، هیچ جایی نمیره جز ولایت شیطان. چون گذشتن از نفس لوامه که نگاه خدایی داره، رسیدن به نفس اماره است. نفس اماره هم در واقع ذات شیطان. لذا ماهیت تمدن مدرن نفس اماره است. نمیخوام از حرف تردیدی بزنم، کارو نده. واقعیت ماهیت تمدن مدرن اصلا اومانیسم یعنی این. خودشون میگن روی چرا؟ بله، فوئرباخی که میگه دیگه، میگه امروز خدای انسان انسان است. یا اوگوست کونت میگه، میگه ما از زحمات پدر کائنات تشکر میکنیم، دستش در نکنیم، بعد دیگه ادوارش توضیح میده. ولی امروز دیگه علم خودش رو هاش پیدا میکنه و معلوم میکنه که باید کدوم سمت بره. انشاءالله ما توی جلسه بعد اون حتما کسایی که نیستن به دستشون برسونید، بعد گوش کنن حتما، که ما بتونیم وارد بحث بعدیمون بشیم، از مقدمه برسیم به زیر مقدمه. من با شما بحث فلسفی نکردم تو رد غربا، شاید ما خدا توفیق بهمون بده با خود قرآن و پیمایش قرآنی هم رد کنیم. اینم از عجایب کارهای علامه طباطبایی که با فلسفه جدا تو اصول فلسفه پدرشون در آورده که هیچ، و بعد شاگردای ایشون.
با قرآن هم بتونیم این کار رو بکنیم. برای خودش میشه نشانه عظمت قرآن. این میشه کی بود قرآن برای عصر امروز؟ آیه. این میشه قرآن برای عصر امروز. همینه دیگه، سخت سخت. ما از قرآن در زندگی هامون 2% اجرا نکردیم، 2% اجرا نکردیم. 1%، آقا دیگه کمتر، نصف، 0.5%. خب ما دیگه بعد این محاسبات عددی بود چی بود؟ روش نیوتنی بود چی بود؟ شما اگر ما بعدا انشاءالله اثرات اینو نشون بدیم، خواهیم دید که توی خود ذات حرکت قرآن، اگر تک تک ابعاد زندگیمون مثلا قرآن مبناش تکلیف گراییه، فرض کن تو اقتصاد همه تکلیف گرا باشه، نمیگه سود نبرا، قرآن فضاش فضای تجارته، ولی تکلیف، یعنی تو وقتی که میخوای اصل عدله هم مستطعت من قوه من رباط ترهبون بیه عدوالله بعدو بکن. فرض کنید یه عده توی اقتصاد تو صنعت نگاهشون ترهبون بیه عدوالله بعدو بکن باشه، میشه احمدی روشن. حج نمیرفت که میدونست حمله استاکسنت اتفاق میفته. سلام دوستان، میدونست که